طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. چهار شنبه 21 مهر ماه 1400 مصادف با ششم ربیع الاول 1443. موضوع قاعده سلطنت بر اعظام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در این مباحث فقه پزشکی که خب به این مناسبت که آیا انسان بر اعضاء خودش سلطنت و مالکیتی داره و میتواند این رو اهدا کند یا بفروشد، به این مناسبت عرض کردیم اونهایی که قائل به حرمت هستن به این آیه شریفه ولا تلغوا بأیدیکم الی التهلکه تمسک کردن یا ممکنه تمسک کنند. در مورد این آیه نکاتی رو عرض کردیم و خلاصش این شد که ما از کلمه بأیدیکم به راحتی می توانیم الغاء خصوصیت بکنیم، ولی خود عنوان الغاء لا تلقو از او نمی تونیم الغاء خصوصیت کنیم. و عرض کردیم این ولا تلقو به ایدیکم الی التهلکه کنایه از این است که خودتون رو در معرض هلاکت قرار ندید. یعنی یکی از اموری که در اسلام مورد توجه قرار گرفته این است که بشر خودش رو در معرض هلاکت قرار نده. خود معرضیت للخطر مورد نهی واقع شده. حالا ما این روزهای بحثی هم در حج داریم که انشاءالله دنبال خواهد شد که دلیل بر این که خوف از ضرر مانع از امتثال بشه چیه. اونجا هم بعید نیست که به همین آیه ما بتونیم استشهاد بکنیم و این رو میگذاریم انشاءالله این قسمتش رو در بحث حج. گفتیم از این دیگه نمیشه القاء خصوصیت کرد، یعنی کسی نگه آیه دلالت دارد بر حرمت هلاکت نفس، فقط بگه آقا هلاکت نفس حرامه. بخوایم از آیه استفاده کنیم فقط خودکشی حرامه، نه. آیه میگه انسان خودش رو اگر در معرض هلاکتم قرار بده حرامه. گفتیم این لا تلقو کنایه از اینه، کنایه از این است که خودتون رو در معرض قرار ندید، چون مسلم معنای لغویش که اراده نشده، القا از بالا به پایین افتادنه، میشه القا پرت شدن، این که مقصود آیه نیست، بلکه کنایه از این است که انسان خودش رو نزدیک به هلاکت نکند، نزدیک به خطر نکند و خودش رو در معرض هلاکت قرار نده.
معذرت بخوام حضرت استاد، این معرض هلاکت اگر مراد بگیریم خیلی جاها معرض هلاکت هست، حتی در حالت
حالا عرض کنم، حالا عرض بکنم، اجازه بفرمایید. چی فرمایید؟ چون مقدمه وجوب شرعی نداره، وجوب عقلی که داره، ولی وجوب عقلی که مسلم داره. نه به این آیه، نه آیه میگه که بله خیلی همانی نداره. ما در بحث مقدمه واجب رو قاعده ملازمه نمیتونیم به وجوب شرعی برسیم، اما مانعی نداره در یک جایی شارع به خاطر اهمیت مقدمه یک حرامی رو هم یک وجوب نفسی براش بیاره یا یک حرمت نفسی براش بیاره، چه اشکالی داره؟ ما اونجا میریم رو قاعده ملازمه و از راه ملازمه میخواییم مسئله رو به دست بیاریم. مثل اینکه شما میگید طهارت مقدمه نماز هست، اما به خاطر اینکه خودش هم فی حد نفس نوره استحباب نفسی هم داره، اما مانعی نداره. یعنی ممکنه یک فعلی من جهت المقدمیه این همون حکم ذل مقدمه رو داشته باشد رو قاعده ملازمه، اما مانعی نداره که شارع روی یک جهت مهمتری که در نظر داره یک حکم نفسی هم برای او در نظر بگیره و بگه آقا خود این که انسان خودش رو در معرض خطر قرار بدهد حرام است، ولو اون خطرم محقق نشود. الان اگر یه راهی انسان میخواد بره، احتمال میده در این راه حیوان درنده‌ای باشه و اینم یک خوف عقلایی داره، میگه من احتمال میدم این حیوان باشه و اگر این حیوان باشه من رو از بین خواهد برد، نفس رفتن توی این راه حرامه، برای اینکه این در معرض خطر قرار گرفتنه ولو خطرم محقق نشود. اونجایی که خود خطر محقق میشه به دو عنوان، هم من جهت المقدمیه هم از همین جهتی که عرض کردم، آیه میفرماید حرام است انسان خودش را در معرض هلاکت، حالا راجع به خود هلاکت هم حرف داریم عرض خواهیم کرد، ولی لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه کنایه از این است که در معرضیت هلاکت این انسان خودش رو قرار بده حرامه. به فیضه فرمه، نه ارشادی نیست. چرا ارشادی باشه؟ شارع میگه من عرض میشود که حرام میدونم خودتون رو در معرض هلاکت قرار بدید. هر جا که میدید یقین دارید یا محرز براتون هلاکت هست، خودتون رو نباید قرار بدید، ولو هلاکت هم نباشه، بعدن محقق هم نشه. خود این که ولذا شما ببینید، حالا عرض کردم انشاءالله برسیم در مباحث حج، شما میگید اگر کسی خوف ضرر، ضرر هم یک نوعیست و مصداقیست از هلاکت، اگر کسی خوف داره که آب برای او ضرر داره، تیمم میکنه، نماز میخونه، بعد از مدتی فهمید این آب ضرر نداره، همه آقایون میگن دیگه نیازی به اعاده نداره. چرا؟ چون شارع مجرد خوف از ضرر را شارع کافی میداند برای تحقق یک حکمی، حالا به نام حرمت یا حالا هر حکم دیگه‌ای که میخواد باشه. بذارید یه خورده بحث رو دنبال کنیم، چون یه مطالبی هست که فکر کنم
معذرت، این اسباب دفع ضرر محتمل یعنی از نظر عقلی واجب است، نه از نظر شرعی. این آیه شریفه اگر این نکته را بیان بکنه این ارشادی میشه، یعنی اسباب دفع ضرر محتمل عقل حکم میکند، آیه معید گونه یعنی ارشادی.
اینو مکرر آقای مقدسی ما جواب دادیم، شما که تو بحث های ما بودید، اگر یه آیه مطابق با عقل بود حتما میشه ارشادی؟ نه ببینید، اونجا محذور داره که باید حکم مولوی باشه، اما اگر یک آیه آیه میگه از ظلم و حرامون، حالا آیه یا روایت هرچی، ظلم رو خدای تبارک و تعالی حرام کرده، عقلم ظلم رو قبیح میدونه. بگیم هر جا تو آیات و روایات راجع به حرمت ظلم آمد ارشادی بگیم هست، در حالی که مسلم به خاطر ظلم انسان استحقاق عقاب یوم القیامه رو پیدا میکنه. نه این نیست که این متاسفانه تو ذهن خیلی هم هست، نه اینکه حالا در ذهن شریف شما باشه، که به مجرد اینکه یک حکمی در آیات یا روایات مطابق با عقل بود میگن پس یجبه که ما این رو حمله بر ارشادی کنیم. نه، این اصل اولیش این است که این حکم رو مولا، حکم مولوی یعنی چی؟ یعنی حکمی که مولا من حیث و انه مولا آمده بیان کرده، از عنوان مولویتش استفاده کرده و این حکم رو بیان فرموده. یعنی چه سریع بود؟ در وقتی مولا داره میگه ولا تل انفقو فی سبیل الله، این مولویه، این که ارشادی نیست که. بعد میفرد ولا تلقو به ایدیکم الا تهلکه، بعد میفرد و احسنو، اینا همش مولویه. اصلا سیاقو بخوایم قرینه قرار بدیم مولویه. ظهور اولی خودش چون مولا من حیث و انهو مولا داره بیان میکنه، یه وقتی هست که قرینه داریم که مولا من حیث و انهو عرض میشد ادراک عقلی داره میگه، مثل عطی الله، یا قرینه واضحه داریم حمله بر ارشاد میکنیم. بله، نه اینجا قرینه نداریم بر ارشادی بودن، اصلا مولوی بودن قرینه نمیخواد، ارشادی بودن قرینه میخواد. مولا داره یه حکم بیان میکنه، اگر بخواد ارشادی باشه قرینه میخواد. خب عرض میکنم که حالا بحث این است که این هلاکت یعنی چی. ما آیا بیایم بگیم هلاکت در این آیه ظهور در هلاکت نفس داره؟ خب اگر بخوایم فقط هلاکت نفس رو بگیم، این با مورد آیه سازگاری نداره. مورد آیه این است که میفراد و انفقو فی سبیل الله، خب حالا که میخواید انفاق کنید همه مالتون رو از بین نبرید، مورد آیه انفاقه. عرض میکنم که هلاکت، هلک، یهلک، 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 هلاکن و هلکن و هلوکن، تهلکتن، تهلک، اینا قرائت های مختلفی است که در لغت آمده، به معنای از بین رفتنه. عرض می شود که وقت این از بین رفتن اگر متعلقش نفس باشه میشه هلاکت نفس، اگر متعلقش مال باشه میشه هلاکت مال. استهلک المال، مال رو از بین برد. خب عرض می شود که راغب در مفردات برای هلاکت چند معنا ذکر کرده، یکیش مردن. خب مردن که زیادم در قرآن کلمه هلاکت در مردن زیاد استعمال شده، یکی از بین رفتن و از دست دادن یه چیزی، اگر انسان چیزی رو از دست داد، همین مثلا دستش رو از دست داد میشه هلاکت، چشمش رو از دست داد، یه عضوی از اعضای بدنش رو از دست داد. یکی معنی فاسد شدنه، یه کار کنه انسان دست انسان فلج بشه مثلا، شل بشه. گاهی اوقات هم به معنی عذاب و ترس و فقر هم آمده. حالا ببینید اینجا تهلکه، باید بگیم اعم از تهلکه جانی و مالیه، هر دو رو میگیره. تهلکه جانی هم اختصاص به مردن نداره، اگر فرض کنید که انسان یک کاری که دست دیگری از کار افتاد یا چشم دیگری از کار افتاد، اینم به عنوان هلاکت رو داره. اگر یه عضوی از اعضا از کار بیفته، اگر یه عضوی به تمامه فاسد بشه، نابود بشه، حذف بشود، اینم عنوان معنای هلاکت رو داره. در قرآن بیشتر استعمالات در مورد مردن آمده. اصل مردن ان امرؤن حلک لیس له ولد و له اختون فلها نصف ما ترک. خب اگر کسی حلکه یعنی بمیره، بچه نداره و فقط یه خواهر داره، نصف ما ترک مال اونه. یا اون چیزی که مربوط به حضرت یوسف نقل میشه، حتی اذا حلکه، حلکه یعنی یوسف. این عرض میکنم که عمدتاً در قرآن به همون معنای مردن آمده، گاهی اوقات هم معنای از دست دادن آمده. ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه، سلطان رو از دست دادم، من برهانی ندارم، روز قیامت حجتی ندارم. خب حالا ببینید اینجا به این آیه شریف، بعد از اینکه حالا این روشن شد، اینجا هلاکت اعم از هلاکت جانی و مالیه، جانی هم اعم از نفس و غیر نفسه، این ظاهر آیه است. آیه داره یک قاعده کلی رو دلالت داره. باز آقایون تأکید میکنم روی این مسئله توجه داشته باشید که آیه شریفه داره یک ضابطه به ما میده. در بحث گذشته گفتیم در هم روایات، هم در فقه، در انفاق، در تأخیر در توبه، در مسئله تقیه و در موارد زیادی به این آیه استدلال شده. معلوم میشه آیه یک ضابطه کلی است، اختصاصی به بابی دون باب نداره. آیه میفرماید حرام است انسان خودش رو در معرض هلاکت قرار بده. هلاکت هم هلاکت مالی، هلاکت عرض میکنم که جانی، جانی هم عرض کردم چه تمام جان چه بعضی از اعضا و هر چی که صدق هلاکت بکنه. اینجا اولین ثمره و شاید مطلبی که از این آیه میشه استفاده کرد در اون بحث موسوعه احکام الاطفال که در همین مرکز کار شده، عرض میکنم که 8 جلدم هست، منم بر تمام 8 جلدش حاشیه هم دارم اونجا. ببینید کتاب خیلی خوبیه، کار خیلی رو اون کتاب شده. یکی از فروعاتی که مطرح این است که انسان خودش رو میتواند عقیم کند به عقم دائم یا نه. خب این قبل از این هشداری که چند سال پیش رهبری معظم انقلاب دادن راجع به کنترل جمعیت تو کشور اسلامی شیعه ما، با البته طراحی‌هایی که عمدتاً اسرائیلی‌ها از 20 سال 30 سال پیش کرده بودن، مردم رو در شهر و روستا ترغیب میکردن به اینکه خودتون رو عقیم کنید. زن و مرد میرفتن عرض شد راهکارهایی رو حتی به صورت مجانی رایگان در اختیار میذاشتن که مرد خودش رو عقیم بکنه، زن خودش رو عقیم بکنه. از مراجع بزرگوارم که سوال میشد، غالبا میفرمودن که اگر طوری است که بعداً امکان عود نداشته باشه جایز نیست، اما اگر امکان عود داشته باشه جایزه. حالا به حسب عنوان ثانوی کاری نداریم که چون توطئه دشمن بوده و مسلمم حرام بوده کاری به عنوان ثانویش نداریم. رو عنوان اولی، آیا کسی خودش رو عقیم بکند این خودش رو در معرض هلاکت قرار نداده؟ خب این نسل در او هلاک میشه دیگه، ولد از او منتفی میشه، او دیگه صاحب ولد نمیشه، بچه او هلاک میشه، بچه فرضی او، بچه ای که حالا اگر عقیم نمیشد بچه دار میشد. بله دیگه، هلاکت نفس دیگه، یعنی خودش رو در معرض فاسد کردن تولید مثل قرار داده. یعنی یه قوهی درش بوده و اون قوه تولید بوده، قوه ایجاد بوده، ایجاد الولد، الان اون قوه رو در خودش نابود کرده. خب به این آیه به خوبی میشه تمسک کرد، لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. الان با این تعقیم خودش رو در معرض این از بین بردن این قوه قرار میده، در معرض این هلاکت قرار میده. این به خوبی میشه عرض میشد استفاده کرد. بعضی از بزرگان دیگه هم
اگر کسی تا آخر عمرش مردی عزم میکرد اصلا نداشت بچه دار بشه عمدن، شما اینجا میگید لا تلقوا بأیدیکم شاملش میشه؟
عرض میکنم که ببینید او باز چیزی رو هلاک نکرده. نه، حالا عرض بکنم خدمت شما، ببینید، نه ببینید، عرف نمیگه الان شما چیزی رو هلاکت کردی، عرف میگه از این عزل برای ولد استفاده نکردی، ولی راه استفاده بازه. این میتونست عرضت افراغ المنی بکنه در رحم زوجه خودش، بچه هم به وجود بیاد. حالا اگر گفتیم عزل حرامه، کمان که مشهور قدما قائل بودن بر این که عزل حرامه، روی اون فتوا بعید نیست که یکی از ادلش هم همین باشه. یعنی بله ملتزم میشیم، الان هم همین رو میتونیم بگیم، ولو ممکنه بگیم حالا یک شهرت ولو شاید قدماییه یا متوسطه داشته باشیم بر این که مانعی نداره. با قطع نظر از حالا فتاوا، اگر خود عزل موجب از بین رفتن تولید مثل بشه، اینم همینطوره، اینم باز لا تلقو شاملش میشه. چرا؟ خب الان عرض کردم حالا کار به فتوا نداشته باشیم، از حیث استدلال کمبودش چیه؟ از حیث استدلال کمبودش چیه؟ چرا هلاکت نمیگه؟ چرا دیگه؟ کسی که عزل میکنه تولید مثل از خودش رو از بین برد. خب اون تعقیم هم این است که نمیذاره موجود بشه. چرا دیگه؟ نه دیگه، اینا تعابیری است که ما میخواییم خیلی با تکلف درست کنیم. این داره حالا این بالاخره تولید مثل خودش رو از بین برد، ولو بالعزل. اگر بالعزلم شد، میخوام عرض کنم از حیث استدلال میشه به این آیه شریفه بر همون حرمت عزلم استدلال کرد. منتها ما نباید فقط در فتوا بگیم ما هستیم و همین آیه. شما روایات متعدد دارید، برای اینکه آقا از اون روایات استفاده میشه اختیارن عزل جایزه. خیلی خب میگیم استثناء شده. ببینید ما وقت میگیم آقا آیه به عنوان ضابطه کلی شامل این مورد هم میشه، میگیم بله شامل این هم میشه، شامل حرمت عزل هم میشه. و لعل قدما که جمعیشون قائل به حرمت عزل بودن به این آیه تمسک میکردن، شاید بگرده تو کتابای قدما، ولی ممکنه بعدن همین با روایات تخصیص بخوره از آیه خارج بشه. بله نفس، نه عرض کردم نابود، خود فاسد کردن یک عضو. ما الان خوندیم در عرض می شود که معانی لغوی هلاکت، هلاکت یک مصداق بارزش کشتن، کشته شدن، مردن، ولی به اون مردن نفس هم چون نفس نابود میشه. حالا اگر یه قوه رو ما نابود کردیم، عرب میگه که این قوه رو هلاک کرد. چی آقا؟ بله، نه سقط جنین که اصلا صدق قتل برش میکنه، سقط جنین که صدق قتل برش میکنه، تو خود روایت هم آوردیم از این هم میشه استفاده کرد. بله، ببینید اصلا در اونجا دیگه در معرض نیست، مستقیما قتله اونجا، منتها اینجا میگیم تعقیم مقدمه است برای اینکه شما تولید خودتون رو هلاک بکنید، او میشه هلاک، لذا میشه حرام. آقای لطیفی بفرمایید. بلندتر بگید آقا. حالا این بحث رو بدید، الان کار به این نداریم. آقای لطیفی الان نمیخوایم بحث این که آقا مسئول حالا که حرامه دیه دارد یا نه، دیهش اون پزشکه یا خود این کسی که از پزشک خواسته یا مشترک، کاری به اون فعلا نداریم. الان بخوایم بگیم این حکم حرمت، یعنی الان ما بخوایم بگیم از این آیه شریفه چه مباحثی در فقه پزشکی میشه ازش استفاده کرد، یکیش حرمت تعقیمه. تعقیم از مصادیق واضح در معرض قرار دادن برای هلاکته. نه، تعقیم مقدمه است برای هلاکت، یعنی کسی که تعقیم کند، عقیم کند خودش را، نتیجه چی می شود؟ هلاکت تولید مثل در خودش می شود. نه، خودش که هلاکت نیست که. قرینیت سیاه برای چی؟ من نگفتم اینو.
نه، فرض که هلاکت نفس قطعاً در مورد آیه به تنهایی نیست.
نه، گفتم آیه در مورد انفاق فقط نیست، برای اینکه در روایات و در کتب فقهی در موارد غیر انفاق هم از آیه استفاده شده. حتی در روایات ائمه در باب کسی که گناه کرده میگن آقا وجوب توبه فوری است. چرا؟ برای اینکه اگر توبه نکرد و مرد تو هلاکت میفته، برای اینکه خودشو در معرض هلاکت قرار نده بلا فاصله باید توبه کنه، به همین آیه تمسک میکنن. در باب تقیه به همین آیه تمسک میکنن. پس معلوم میشه که آیه در مورد هلاکت مال که اگر کسی مالش نابود بشه مربوط به اون نیست. حالا اجازه فرمایید یکی دیگر از مواردی که عرض میشود که به این آیه برخی از مراجع تمسک فرمودن، حالا راجع به همون تعقیمم رو عرض بکنم. بعضی از بزرگان در کتاب این نیل الوتر فی قاعدت لا ضرر فرمودن لا شکه ان الاضرار بالنفس اذا انتهى الى قتل النفس او قطع عضو من الاعضاء او اخماد قوت من القوا کالرجولیه، این هم تعقیم، ولی انجاب فهو محرمون لا خلاف فی و یکفی فی ذاره قوله سبحانه ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. از موارد دیگه که به این آیه تمسک شده در این مسئله حرمت تدخین و دخانیات، که خب برخی از مراجع بزرگوار فعلی بر اساس تمسک به همین آیه در استفتاءاتشون وارد شده که گفتن مثلا سالانه، حالا در دنیا یا در دنیا دیگه، حدود 5 میلیون نفر در اثر این دخانیات از بین میرن. دخانیات موجب سرطان و امراض فلاوانی که مهلکه میشه. بعد به این آیه ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه تمسک کردن و فرمودن که استعمال دخان حرامه. چیا؟ خب ببینید، عرض میکنم که حالا میخوام ببینیم استدلال تمامه یا نه. به نظر ما استدلال تمام نیست. ما ولو در مسئله تعقیم استدلال به این آیه رو درست میدونیم، اما در مسئله دخان استدلال به آیه تمام نیست. چرا؟ این هلاکت ظهور در فعلیت داره، یا قریب الی الفعل، یعنی اگر شما یه کاری بخواید انجام بدید هلاکت پشت سرشه، قریب الی الفعلیه یا بالفعل موجوده. اما اگر یک هلاکت تدریجی مثلا بعد از 5 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال ممکن انسان بمیره، و یا بگیم یقینم انسان میمیره منتها بعد از 50 سال، این هلاکت مشمول آیه نیست. لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه شامل اون هلاکتی که در آینده تدریجن و بعیدن، مخصوصا اگر بعیدن هم باشه شامل او نمیشه. چرا؟ چون ما میگیم آقا عناوین ظهور در فعلیت داره، یا فعلیت یا قریب الی الفعلیه. شما مثل این که بگید که اکرم العالم، و اکرم العالم یعنی کسی که الان عالمه یا قریب به علمه، دیگه کم کم میخواد عالم بشه. اکرم المجتهد، کسی که مجتهد است بالفعل یا قریب به اجتهاده. اما بگیم خب حالا یه کسی الان داره درس میخونه، 20 سال دیگه 30 سال دیگه به اجتهاد میرسه، این اجزه فرمه من عرضم رو عرض بکنم، شما بعد هر فرمایشی دارید من گوش میکنم. میخوایم ببینیم که واقعا دنبال استنباط و حکم خدا هستیم انشاءالله. واقعا میخوایم ببینیم که آیا لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. بله ما قبول داریم کسی که الان سیگار میکشه، الان دخان استفاده میکنه، به مجرد اینکه یک بارم استعمال بکنه در ریه او اثر میگذاره. من این خاطره رو دارم که با مرحوم والدمون سال 69 که ایشون در خدمتشون رفتیم برای عمل قلب در لندن، اون زمان در ایران آقایون آنژیوگرافی هم بلد نبودن، علت رفتن این بود. و حتی من یادمه که در اون محلی که میخواستن ویزا بدن از مرحوم والد ما سوال کردن که شما چرا میخواید برید لندن، فرمودن به علت اینکه کشور ما دست همین ارباب‌های شما سالهای زیاد عقب موند و الان هنوز پزشکی ما به حدی نیست که متاسفانه عمل کنه، و اگر عمل در ایران انجام میشد محال بود من جایی برم، ولی خب از باب اینکه حفظ نفس واجب، چاره‌ای هم نیست، داریم میریم اونجا. ولی البته الان 69 یعنی 70 تا حالا تو این 30 سال پزشکی ایران اون قوغا کرده. حالا کاری به این واکسن و نمیدونم کرونا و این چیزا من ندارم، ولی واقعا رشد بسیار عجیبی کرده، طوری شده که امروز از خیلی از نقاط دنیا برای عمل قلب میان ایران، و من اطلاع دقیق دارم از این مسئله. حالا اونجا ریه ایشون رو تو دستگاه دیدن، گفتن که آقا شما دخانیات استعمال میکنی، فرمودن قد جوانی ها، وقتی که جوان بودم من گاهی اوقات استفاده کردم، اونم خیلی کم. گفتن اگر کسی یک بار سیگار کشیده باشه ولو در عمرش مرتن واحده، روی ریهش اثر میگذاره، 20 سال بعدم اون نشون میده. حالا ببینید اینا همه درسته، یعنی تردیدی نیست در این که یک اثری میگذارد، اما این تدریجاً حالا کی منجر به سرطان بشه، آیا بشه یا نشه اولا، و اگر بشه چه زمانی، اینا همش تدریجیه، این هلاکت رو آیه شامل نمیشه. اگر ما بخوایم این هلاکت رو بگیم آیه شاملش میشه، پرخوری آیون از چیزاییست که موجب هلاکت انسانه، پس بگیم پرخوری حرامه. اگر کسی پرخوری بکند عرض میشود که بیش از حد لازم بخوره، این ممکنه در 10 سال 20 سال بعد سکته کنه، از بین بره. شاید خیلی از این سکته ها در اثر همین پرخوری هاست یا پرخوابی ها، پس بگیم اینا هم حرامه، نمیشه ملتزم شد. ما خیلی از این اموری داریم که ضرر آینده استقبالی دارد. میخوام خیلی عبارت روشنتر فنی عرض کنم که در ذهن شریفتون بمونه، آیه هلاکت استقبالی رو شامل نمیشه، یا بالفعل یا قریب الی الفعلیه. به چه دلیل؟ چون عناوینی که در ادله میاد ظهور در فعلیت داره، این عناوین شامل عناوین استقبالی نمیشه. حقیقیه باشیم اگر،
یعنی اونی که تدریجی هست اونو هم شامل
ابدا نخیر. قضیه حقیقیه اثرش این است که این موضوع میگه آقا مستطیع حج برش واجبه، یعنی الی یوم القیامه هر کسی به استطاعت رسید حج برش واجبه، ولی اینجا این نیست. ما نمیگیم که آقا الان به این آدم نمیگیم بر تو حج واجبه، اگه 20 سال دیگه مستطیع شدی اما الان برات واجبه، اونم نمیگیم رو عناوین استقبالی بیاریم. عناوینی که در ادله هست ظهور در فعلیت و حال یا قریب الی الحال داره، اما عناوین استقبالی رو شامل نمیشه. اگر بخواد عناوین استقبالی رو شامل بشه خیلی معاذیر به وجود میاد. چیا؟
عزلم تبیشیر از که میفرمودید اونم تدریجیه دیگه. از
نه، اگر کسی بناش بر عزل دائم باشه، اون که آقای حجازی گفتن اگر کسی بناش بر عزل دائم باشه اونم همین نتیجه رو داره دیگه. نه اون دیگه، اونم دیگه از همین حالا دیگه این هلاکت داره محقق میشه دیگه. از تدریجی نیست، هر مایی قابلیت تولید مثل داره، هر مایی رو داره هلاک میکنه، منتا وقتی بناش این باشه تا آخر، یعنی این هلاکت ها عرض می شود که، یعنی الان اولین مایی رو که عرض می شود که عزل کرد این رو هلاک کرده، منتا اگر به این عنوان باشه که بعدن جبران میکنه، خب میگیم آقا این تدارک دیده میشه. یه هلاکتی است که تدارک دیده نشه، بگیم عزل الی آخر العمر، عزل الی آخر العمر مصداق هلاکته.
ازدواج هم واجبه
بر چی؟ ازدواج؟ نه نه، او در عزل در فرضیست که موضوعش محقق بشه، اگر کسی ازدواج نکرد خب اصلا موضوعش محقق نشده، ایجاد الموضوع بر ما واجب که نیست. مثل این است که بگیم که آقا الان عرض می شود که در باب همین علوم حوزوی بگیم آقا تحصیل علم واجبه یا نه، میگیم بله وجوب کفایی داره. خب وجوب کفایی داره در جایی است که موضوعش محقق باشه، یعنی مدرسه ای باشه، استادی باشه، امکاناتی باشه، بر ما وجوب کفایی داره. اما جایی که موضوعش موجود نیست اونجا هم دیگه وجوب بنا نداره اصلا. اینم همینطوره، عزل حرامه وقتی موضوعش که ازدواج و اینها، البته عرض کردم رو مبنای قدماست بیشتر، حالا روایات از روایات زیادی استفاده میشه که عزل اشکالی نداره و جایزه. علایل بید آقایون این مسئله رو، چون بالاخره یه مسئله روزم هست، این مسئله دخانیات، و تنها دلیلشون هم در استفتاءاتشون هم فقط به همین آیه شریفه تمسک کردن، به نظر ما این اشکال وارد.
اون چیزی که ما از آیه قرار درست کنیم در معرض قرار گرفتن بود،
این تدریجی و دفعی بودنش از خود این قضیه در نمیاد. همون ریه و استعمال دخانیات هم که شما میفرمایید،
ما عرض کردیم که نه عرض کنم بفرمایید، سوال اینه لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، آیا حرمت القا یا در معرض قرار گرفتن هلاکت فعلی رو میگه یا عام از فعلی و تدریجی؟ از کجا؟ از کجا؟ نخیر، شما اول باید کلمه هلاکت و تکلیفش رو روشن کنید، بعد بیاید او رو از متصل به او کنید. اول باید بفرمایید آقا تهلکه آیا خصوص تهلکه فعلی است یا قریب الی الفعل یا عام از فعلی و تدریجیه؟ میدونم میگم در معرض قرار گرفتن قسمت اول آیه است. در معرض قرار گرفتن هلاکت چی؟ هلاکت فعلی یا عام از فعلی و تدریجی؟ ما همین رو بخواییم بگیم آیه، بله اگر بگیم آقا آیه اطلاق داره، میگه شما خودتون رو در معرض هلاکت، ولو هلاکتی که 50 سال دیگه میخواد اتفاق بیفته، میگیم نه. اگر کسی این رو از آیه استفاده کنه بعد اون فتوارم بده، ولی اگر میگیم آقا عناوین ظهور در فعلیت داره، هلاکت یعنی شما این کار رو انجام دادید پشت سرش هلاکته،
همین هم اصلا در مورد استعمال دخان
نیست اینطور. نه
بدید استاد یه لحظه اجازه بدید
بفرمایید.
کسی که شروع میکنه از روز مثلا امروز روز اول یه سیگار مصرف کرده، اگه 100 درصد ریش فعاله، شروع میکنه کم کم به درصدهای متناسب اون مصرفی که داره انجام میده از بین میره
بره.
ماه اولی که عزل کرد یه تعداد از
کسی هم که پرخوری میکنه آرام آرام عروق قلبش میگیره،
واقعا همون هلاکت فعلی در مورد اون، هلاکت فعلی در مورد اون اینه که اون عروق مثلا اگه 100 تاست یکیش امروز از بین رفت، هلاکت فعلیه.
میدونم الان اگر کسی پرخوری بکند، مخصوصا کسی که حالا سنش به 40 به بعد میرسه که واقعا باید دیگه در غذا یه مراقبت تام داشته باشه، از 40 و 50 به بعد پرخوری کاملا ضرر داره برای بدن و ضررش هم ضرر مشهودی هم هست. خب اینم آرام آرام عروق بسته میشه، الان پرخوری میکنه 5 سال دیگه سکته قلبی میکنه یا سکته مغزی میکنه. اینا همه رو دارن میگن آقایون. ببینید ما نمیتونیم یه جور احکام این، اگر بخوایم اینطوری فتوا بدیم خیلی از خوراکی ها میشه حرام. شما الان خوراکی، الان این فست فود ها، اجازه فرمایید صبر کنید آقا جون، الان این فست فود ها به گفته تمام پزشک ها تمامش ضرر داره. یعنی حرامه؟ شما باید، شما که میخواید بفرمایید حرامه، دلیل چیه؟ میگیم آقا دلیل ضرر داره. ببینید واقعا این یک نکته فقهی مهمه، ضرر تا میگیم آقا سلمنا قبول داریم ضرر داره، اما ضررون فعلیون حالیون، اگه ضرر فعلی حالی اونم تازه معتدن به، چون بعدن به بحث ضرر که برسیم معتدن به باید باشه، میگیم بله حرامه. شما اگر یه غذایی بخورید الان این غذا موجب بشه یک ضرر فعلی معتدن به داشته باشه حرامه، اما اگر یه غذایی دارید میخورید این غذا هر روز که این غذا رو تکرار بکنید 20 سال دیگه چشمتون دیدش از بین خواهد بره. این دلیل نداریم برای اینکه این حرامه. ضرر استقبالی یا هلاکت استقبالی رو ما از آیه حرمتش رو نمیفهمیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.